بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه الکریم و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا. سال روز شهادت جانگداز امام چهارم زین العابدین علیه السلام در روی فرش میوه دل بزرگوارش علی ابن موسی الرضا علیه السلام، شما برادران و خواهران توفیق اقامه عزا و سوک برای مظلومیت‌های امام چهارم علیه السلام پیدا کردید. ما معمولاً مراسم یاد ائمه معصومین علیهم السلام چه در ولادت و چه در شهادتشون برامون یه فرصتی هست که حوزه معرفت شناسی خودمون رو نسبت به امام معصوم توسعه بدیم و ما شیعیان در مسئله شناخت معصومین علیهم السلام فوق العاده دچار مشکل هستیم. یعنی شما از افراد سوال کنید امام چهارمت کیست، میگن امام زین العابدین بیمار. عنوان بیمار رو به دنباله نام امام سجاد علیه السلام اطلاق میکنن، در حالی که وجود مقدس زین العابدین علیه السلام بعد از واقعه عاشورا 40 سال دوران امامتشون بود و بار انقلاب کربلا رو به دوش می کشیدن. بر حسب بعضی مصالح در روز عاشورا دچار کسالت شدن که به عنوان بقیت الماضین و دنباله جریان امامت و تداوم ولایت اهل البیت علیهم السلام مسیر امامت انقلابی از امام حسین علیه السلام و ادامه بدن. این شد که عنوان بیمار بر وجود اقدس امام چهارم اطلاق بشود. واقعا امام زین العابدین علیه السلام رو با این عنوان شناختن نه تنها اهانت و بی‌حرمتی نسبت به مقام عصمت و ولایت است، بلکه این یک جهل خاص و نادانی ویژه‌ای هست که ما در حوزه معرفت شناسی اهل البیت علیهم السلام و ائمه معصومینمون داریم و بایستی این مسئله عدم شناخت و جهل و بی‌توجهی به مقام ولایت معصومین علیهم السلام در حوزه زندگانی ما به یک معرفت شناسی کامل در سیره معصومین مبدل بشود. چون ما مجموعه رهنمودهایی که در زندگیمون از مقام عصمت و ولایت اخذ میکنیم، یه بخش از این رهنمودها در سایه احادیث و روایات و فرمایشاتی است که ائمه هدا برای ما بیان کرده اند، ولی دقایق، جزئیات، راهبردهای لازم در عرصه‌های اجتماعی سیاسی زندگانی ما این به وسیله دقت و تأمل در سیره اهل البیت علیهم السلام برای ما به دست میاد. امامان معصوم ما در برابر حوادث چگونه برخورد می‌کردند؟ در پیچ و خم‌های بحران‌ها و بوران‌های سیاسی که برای امت اسلام پیش می‌آمد چه راهی رو در پیش می‌گرفتند؟ چگونه تصمیم‌گیری داشتند و مسیرشون، جادهشون، خطشون در این قلب و انقلابات سیاسی در جامعه پیچیده اون روز اسلام چگونه بوده است. همه اینها زوایا و دقایقی دارد که برای ما در عرصه های اجتماعی سیاسی امروز یک معلم است، یک راه نماست، هم خط رو به ما نشان می دهد و هم راه کار اجرایی آرمان و منویات مقام ولایت و عصمت رو برای ما مشخص می کند. چه در حوزه زندگانی فردی خودمون توجه به سیره معصومین علیهم السلام، نکات برجسته اخلاقی و سجایای اخلاقی رو برای ما عینی می کند و در حوزه اجتماعی سیاسی هم نوع برخوردها، موضع گیریها، خطیابیها در پیچیدگیهای بحرانها و بورانهای سیاسی برای ما معین می کند. پس در واقع سیره اهل البیت علیهم السلام برای ما یک راهبر و یک معلم کاملی است در همه ابعاد زندگانی ما، چه در بعد زندگانی فردی و چه در بعد زندگانی اجتماعی. در مسئله انقلاب کربلای سید الشهدا علیه السلام ما دقیقا نتونستیم یک عمق معرفتی پیدا کنیم. ما شناختمون در ابعاد قیام سید الشهدا مقاتلی است که خونده می شود، اجرای برنامه های هنری و ادبی است که عواطف ما رو ارضا می کند و جنبه احساسات ما رو تأمین می کند. اما در عمق این قضایا چی اتفاق افتاد؟ چه شد؟ برنامه مقام عصمت و ولایت در چنین بحرانها و در چنین بورانهای شکننده چه بود و چگونه بود؟ اینها رو کمتر تأمل می کنیم. کربلا رو فقط در روز عاشورا و در اسارت اهل بیت، اونم نه اسارت اهل بیت به طور کامل و جامع، در مظلومیت اهل بیت و عزیزان سید الشهدا فقط میبینیم، در حالی که کربلا یه انقلاب هست، انقلابی است که در این انقلاب سه امام معصوم او رو رهبری کردن. ما جریان کربلا رو به سید الشهدا علیه السلام نسبت میدیم، در حالی که سید الشهدا علیه السلام یکی از رهبران سگانه انقلاب کربلا بودن. انقلاب کربلا سه فصل داشت، هر فصلشو یه امام معصوم رهبری میکرد. فصل اول انقلاب کربلا زمین سازی این انقلاب بود و رهبری زمین سازی انقلاب کربلا با وجود مقدس امام حسن علیه السلام بود. امام مجتبی علیه السلام در حاله اون مظلومیت های شکننده‌ای که تحمل می فرمودن و در اون موقعیت خاص و موضع گیری های ویژه‌ای که امام حسن داشتن، زمینه را آماده کردن که در جامعه دینی یه انقلاب و یه دگرگونسازی کامل برای هدایت انسانها به سوی اصول فکری سیاسی و دکترین سیاسی دینی و رضای خدا هدایت بشود. زمینه زمان امام حسن آماده شد. روزی که سید الشهدا علیه السلام در مکه اعلام کردند میخوان علیه یزید قیام کنن و انقلابی رو سرپا کنن، در تمام امت اسلام قبیله‌ای نبود، عشیره‌ای نبود، انسانی نبود که مقابله با یزید رو برحق نداند. پس رهبر زمین ساز انقلاب وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام بود. فصل دوم انقلاب کربلا عملیات اجرایی انقلاب بود، پیاده کردن خود حرکت بود، اصل قیام بود، اصل نهضت بود که رهبر عرصه عملیاتی و اجرایی انقلاب کربلا وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام بودند که قضیه در قیام حضرت در روز عاشورا و شهادت حضرت و یارانشون این فصل طی شد. فصل سوم که از روز 11 محرم آغاز شد فصل نهادین سازی انقلاب بود. این انقلاب به عنوان انقلاب بایستی در دنیا ابدی بشود و در دنیا نهادینه بشود و در دنیا به صورت یک جریان قطعی که همه ساله و همه روزه در جوامع مختلف تجدید می شود در رنگهای مختلف و گوناگون، این نهادین سازی انقلاب فصل سوم انقلاب بود و رهبر معصوم در عرصه نهادین سازی انقلاب وجود مقدس امام چهارم زین العابدین علیه السلام بودند. 40 دوران امامت امام چهارم از جریان واقعه کربلا تا شهادت زین العابدین علیه السلام طول کشید. در این 40 عمده فعالیت و برنامه ریزی های امام چهارم علیه السلام در نهادین سازی انقلاب کربلا بود. ای که شما شنیدید امام سجاد علیه السلام تا زنده بودن هر وقت آب می دیدن گریه می کردن، هر وقت گوسفندی رو می خواستن ذبح کنن و حضرت می دیدن اشک می ریختن. خب به حساب اینه که امام زین العابدین در تمام دوران عمرشون مصیبت کربلا و مصیبت سید الشهدا رو فراموش نکردن. آیا فقط مسئله همی بود که فقط امام زین العابدین به یاد مظلومیت پدرشون امام حسین نبودن، وقتی آب میدیدن به یاد آتش امام حسین میافتادن؟ حضرت به یاد شهادت پدرشون امام حسین علیه السلام نبودن، وقتی گوسفند رو میدیدن قصاب میخواد سرشو ببره اون وقت به یاد شهادت امام حسین و مظلومیت امام حسین میافتادن؟ این معقول نیست. وجود مقدس امام چهارم علیه السلام لحظه ای از جریان کربلا و مظلومیت عزیزان خدا در کربلا غفلت نداشتن. این مسئلهی که آب میبینن گریه کنن، گوسفند میبینن گریه کنن، یکی از شگردهای خاص مقام ولایت در نهادین سازی انقلاب کربلا بود. آیا هر وقت زین العابدین آب میدیدن گریه میکردن یا در یه مواقع خاص آب رو می دیدن گریه می کردن؟ ببین عزیز من، ما روایت داریم امام چهارم علیه السلام هر وقت آب می آوردن وضو بگیرن بدن مبارکشون به رعشه می افتاد. می گفتن آقا چرا می لرزید؟ چرا رعشه دارید؟ می فرمود للوقوف بین یدی جبار، من می خوام برم مقابل خدا وایستم. یعنی تذکر زین العابدین در وقت آب دیدن برای وضو گرفتن یه هم چیزی بود، اما یه وقتم آب می دیدن و به یاد آتش سید الشهدا گریه می کردن، او وقت خاص بود، وقت انقلاب بود. حضرت نگذاشتن این جریان انقلاب در 40 لحظه خاموش بشود و لحظه مردم فراموش کنند. وجود مقدس امام چهارم علیه السلام فرض کنید رفتن در یه مراسم شادی عروسی شرکت کردند. خب شب مجلس ولیمه شب زفاف و شب عروسی یکی از قوم خیش آس سفره رو پهن کردن. در او زمان رسم بود قبل از این که بخوان غذا بخورن آب دست می آوردن، چون با دست غذا می خوردن قبلا دستاشون رو بشورن و آفتاب لگن می آوردن که حضرت دستاشون رو بشورن. همی که آفتاب لگن و خدمت امام می آوردن به عنوان بزرگتر مجلس دستاشون رو بشورن، آب روی دست امام سجاد می ریختن، حضرت شروع می کردن گریه کردن. سوال میشد چرا گریه میکنید؟ شب عروسیه، شب شادیه، آب رو دست شما میریزن، چرا اشک میبارید؟ فرمود شما برای دست شستن آب آوردید، اما پسر پیغمبر رو با لب تشنه کشتن. حضرت ای رو میگفتن گریه میکردن، هزار صداشون به زجه بلند میشد، صدای زجه و ناله از مجلس مردها به زنها منتقل میشد، عروسی یه پارچه از آخانه میشد، اهل محل میریختن چه خبر شده، چه اتفاق افتاده، تو مجلس عروسی همه دارن گریه میکنن، زجه میزنن، جریان متوجه میشدن، تمام اهل محل یه پارچه زجه زنان، شهر مدینه نصف شب از یه گوشش ناله بلند میشد، مردم شهر میریختن، شهر نصف شب میشد یه پارچه انقلاب و یه پارچه زجه بر مظلومیت عزیزان خدا در کربلا. حضرت انقلاب ایجاد میکردن با اشک ریختن. این نبود که فقط به یاد امام حسین نبی نباشن، به یاد آتش ابی عبدالله نباشن، آبو ببینن و بعد گریه کنن. مسئله ایجاد یه حرکت انقلابی در میان مردم بود. وسط روز همه سرگرم کار، فعالیت اقتصادی، تو بازار دنبال داد و ستد و معامله، وجود مقدس امام چهارم علیه السلام از وسط بازار عبور میکردن، به دکان قصابی میرسیدن. در اون زمان رسم بری بود گوسفند و قصاب ذبح میکرد، پوست میکند، گوشتشو قصابی میکرد و میفروخت. خب در دکان قصاب یه گوسفندو میخوان سر ببرن، امام چهارم علیه السلام رد میشد، میفرمودن این گوسفندو آب دادید سر از بدنش جدا میکنید. میگفتن ما قصابها گوسفندو آب نداده ذبح نمیکنیم. امام سجاد علیه السلام سرشونو به پایی دیوار دکان قصابی میگذاشتن، شروع میکردن های های گریه کردن. مردم تو بازار عبور میکردن، شخص اول مدینه زین العابدین حجت بالغه الهی کنار بازار سر به دیوار داره گریه میکند، علت رو میپرسیدن، میگفتن حضرت به یاد لب تشنه سید الشهدا گریه میکنه. تمام بازار یه پارچه عزاخانه میشد، وسط روز بازار مدینه میشد یه تک انقلاب، شهر مدینه تو بازار میریخ، مدینه انقلاب میشد. این مسئله مال یه بار نبود، مال دوبار نبود. 40 سال دوران امامت امام سجاد علیه السلام این مسئله ادامه شاش تا کربلا شد انقلاب. للا کربلا یه زد و خورد نابرابر بود، تموم شد میرفت. یعنی 40 سال روی مسئله کار کردن و 40 سال قضیه رو به این صورت در آوردن. یکی شما امروز میبینید ما تاسوعا داریم، عاشورا داریم، محرم داریم، این موقعیت خاص انقلاب کربلا رو در دنیا مشاهده میکنید، در اقصانقاط جهان مسئله اشک بر ابی عبدالله، اظهار دلسوزی برای مظلومیت سید الشهدا، تعظیم شهدای کربلا به این صورت داره در دنیا شکل میگیره و روز به روزم در حال توسعه است. یعنی شما امروز رو عاشورای الان اگه بررسی کنید با عاشورای 50 سال قبل قابل مقایسه نیست از نظر توسعه جهانی که عاشورا پیدا کرده. این در حقیقت 40 سال امام سجاد علیه السلام رو مسئله کار کردن. رهبر نهادین سازی انقلاب کربلا امام معصوم امام سجاد علیه السلام بودن تا این انقلاب به این صورت در آمد. وقت تو میگی امام چهارم زین العابدین بیمار، رهبر سوم نهضت کربلا وجود مقدس زین العابدین علیه السلام هستن. آقا این مسئله براندازی هر یک از اهل البیت علیهم السلام به خاطر نقش آفرینی اونها در مسائل اجتماعی سیاسی جامعه بود. این نبود که فقط بگیم بنی امیه یه دشمنن، کینه دارن، حالا میخوان امام کشی را بندازن، یا بنی عباس حسودن میخوان امام کشی کنن. اصلا قصه این شکلی نبود. امام نقش آفرینی که در جریان اجتماعی سیاسی اون روز داشتن، دستگاه‌های حاکم جائر و حکومت‌های قاصبانه طاغوتی مثل بنی امیه و بنی عباس نمیتونستن حکومت کنن، نمیتونستن خیلی آزاد قدرت سیاسی خودشون رو در بین مردم شکل بدن. آب گوارای حکومت و خلافت از حنجرشون پایین نمیرفت با نوع موضع گیری و برخوردی که ائمه علیهم السلام در برابر طاغوت ها داشتن، ولذا ائمه رو میکشتن. شهادت امام سجاد علیه السلام از یه شعر شروع شد. هشام ابن عبدالملک خلیفه وقت بود، اومده بود مکه به زیارت برای اداء برنامه حج. در اون فصل شلوغ حج که از اطراف و اکناف دنیا مردم به مسجد الحرام و در طواف کعبه شرکت می کنن، هشام با تمام تشکیلات حکومتی و سلطنتیش وارد مسجد الحرام شد، دید اونقدر شلوغه که نمیتونه طواف کنه، مجبور شد یه طرف وایسته شاید مطاف خلوت بشه و بعد بتواند طواف کند. همینطور که ایستاده بود، دید یه آقایی از در مسجد الحرام وارد شد، رفت به طرف مطاف. مردم تا چشمشون به یه آقا افتاد، همه کوچه دادن، راه باز کردن، حجر رو خلوت کردن. آقا مستقیم رفت استلام حجر فرمود و بعد مردم کوچه دادن در مطاف که آقا براحتی طواف کند. این منظره رو وقتی دید خیلی ناراحت شد، از اطرافیانش پرسید این آقا کیه؟ نه که نمیشناخت، عمدن میخواست تحقیر کنه امام چهارم علیه السلام. اوی آقا کیه که حالا مردم اینجور تعظیم میکنن، کوچه میدن، راه میدن، ما مدت اینجا وایستادیم اصلا راه برای طواف پیدا نمیکنیم. با یه عبارت تحقیرآمیز گفت. یه شاعری داشت هشام که شاعر مخصوص مواجب بگیر دستگاه خلافتی هشام بود، جناب فرزدق. وقتی که هشام گفت ای آقا کیه، ای از جا حرکت کرد، شروع کرد یه قصیده رو خوندن. هذا الذي تعرف البطحا لطعته والبيت يعرفه والحل والحرم. تو میگی آقا کیه؟ یه آقا کسیه که محله ابته، یه محله مکه که مسجد الحرام درشه او رو میشناسه، یه آقا کسیست که سرزمین حرم او رو میشناسه، یه آقا کسیست که اصلا همه کره دنیا و همه کره زمین، حتی در اون جایی هم که حرم نیست و حلست، او رو میشناسن. تو میگی آقا کیه؟ یه قصیده خوندن فرزدق. هشام بر خودش لرزید، نفوذ ولایت امام سجاد علیه السلام در این مردمی نیست که فقط کوچه دادن، حتی در درون دربار حکومتی امام سجاد علیه السلام نفوذ داره. این شاعر مواجب بگیر، حقوق بگیر دستگاه حکومتیه، این در مقابل هشام داره درباره امام سجاد علیه السلام این گونه قصیده سرایی میکند. پس دیگه با این امام نمیشه حکومت کرد. و مسئله شهادت امام سجاد علیه السلام از اونجا رقم خورد. اما برادران خواهران، اصل مظلومیت امام سجاد اونقدر زیاد بود در جریان کربلا که واقعه شهادت اون حضرت و مسموم کردن اون حضرت در مقابل فجایعی که امام سجاد علیه السلام در کربلا و در جریان عاشورا ملاحظه کردن به مراتب کوچکتر بود. از امام علیه السلام سوال کردند آقا در همه این جریان واقعی عاشورا و کربلا کجا از همه به شما سخت در گذشت؟ حضرت سه بار فرمودن الشام، الشام، الشام. شام از همه جا بیشتر سخت گذشت. یعنی اگر ما میخواییم در روز شهادت امام سجاد علیه السلام در مقابل میوه دلش علی ابن موسی رضا علیه السلام عزاداری کنیم، برق اشکمونو در مظلومیت امام چهارم علیه السلام به امام رضا نشان بدیم، بایستی بر مظلومیت اون حضرت در شام اشک بریزیم. فرمود اول صبح طلوع آفتاب ما رو وارد شام کردن، اما هنگام زوال و ظهر ما به قصر یزید رسیدیم. راوی عرض کرد اینقدر که فاصله بین دروازه ساعات و قصر نبود. حضرت فرمودن به خاطری که سر هر چهار راه ما رو نگه می داشتن، نوازندگان می نواختن، رقاصان می رقصیدن، انواع و اقسام فحشا رو در مقابل چشم ایزن و بچه عزادار به رخ می کشیدن، به اینقدر طول دادن. فرمودن اول طلوع آفتاب ما رو بیرون دروازه شام یه مدتی نگه داشتن و تا اینکه اذن ورود داده بشه. فرمودن یه مرتبه دیدیم یه جمعیت زیادی مسلح اینها به طور حمله به طرف ما آمدن، نیزه ها رو به دست گرفتن، به طرف 84 زن و بچه دویدن حمله کنن. وقتی به اینها میرسیدن با یه حرکات مخصوصی این نیزه ها رو میچرخوندن، با کعب نیزه، با پشت نیزه به پهلو و سینه یه زن و بچه میکوفتن، صدای زجه اینها بلند میشد. فرمودن ما رو وارد محله یهودی ها کردن. وقتی وارد محله یهودی ها شدیم یه منادی صدا زد ای جماعت یهودیان، میدونی اینا کیان؟ اینا بچه های همو کسی هستن که شما رو از خیبر بیرون کرد. وقتی یهودی ها صدای منادی رو شنیدن، حضرت فرمودن اینها هر چی به دستش بود به طرف ما پرتاب کرد، از سنگ، از چوب، هر چه داشت به طرف ما پرتاب کرد. بعضی از زنهای یهودیه تشتها رو پر آتش کرده بودن، رفتن بالای پشت بامها، غرفها، بالا خانه ها، این تشتهای آتش رو به سر ما میریختن. فرمودن یه زن یهودی یه تشت پر آتشی رو از بالای یه بالاخانه روی سر من ریخت، یه گل آتش روی عمامه من افتاد، عمامه رو شروع کرد سوختن، من بایستی عمامه رو از سر برمی داشتم که آتش به پوست سرم نرسه، به سر من آسیب نزنه، اما دستام با غل و زنجیر بسته بود، نتونستم عمامه رو بردارم، عمامه من سوخت، آتش به سر من آسیب زد. و على ظالم آل محمد لعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین.